قدردان نعمت‌های الهی باشیم.
آن برای همه ایران.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. از تهران، رادیو فرهنگ، شبکه زندگی، همچنان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و دعوت میکنم که هزاره ادب فارسی رو همکاران ما آماده کردن تقدیم شما میکنیم. همراهی بفرمایید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1015. برنامه عطار و اسرارنامه. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. اسرارنامه عطار را محققان یکی از آثار اولیه او می‌دانند. اثری است که با تمام وجود و شور جوانی نوشته شده. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه، محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی بابسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1015 قسمت برنامه هزاره ادب فارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه عطار و اسرارنامه است. اسرارنامه عطار نیشابوری را دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی تصحیح کرده است. ایشان مقدمه روشنگرانه و مفصلی هم بر اسرارنامه نوشته و کتاب را به طور همه جانبه‌ای به مخاطبان و علاقمندان آثار عطار شناسانده. انتشارات سخن که در چاپ و انتشار آثار عطار همت مضاعفی دارد، مجموعه نفیسی از این آثار را منتشر کرده و معتقد است که آثار عطار باید به بهترین و زیباترین شکل ممکن در اختیار علاقمندان قرار گیرد. این تلاش فرهنگی را ارج می نهیم و کتاب اسرارنامه را می گشاییم تا ببینیم درباره چه موضوعی است. اول بگوییم که اسرارنامه عطار حدود 3305 بیت دارد که در 22 فصل تنظیم و تدوین شده است. سه فصل اول درباره توحید و شیفتگی شاعر به پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله اختصاص دارد. سپس جنبه‌های گوناگون عرفان مطرح شده. این جنبه‌ها را عطار با حکایات، احادیث، نکته‌های ادبی و عرفانی شنیدنی همراه کرده است. سطرهایی از فصل نهم اسرارنامه را زمزمه کنیم که بسیار شنیدنی است. می‌فرماید: دلا یک دم رها کن آب و گل را، صلای عشق در ده اهل دل را. ز نور عشق شمع جان برافروز، زبور عشق از جانان درآموز. چو زیر از عشق رمز و راز میگوی، چو بلبل بی زبان اسرار میگوی. چو داوود آیت سرگشتگان خوان، زبور عشق بر آشفتگان خوان. حدیث عشق ورد عاشقان ساز، دل و جان در هوای عاشقان باز. چو عود از عشق بر آتش همی سوز، چو شمعی می گری و خوش همی سوز. شراب عشق در جام خرد ریز، و از آنجا جرعه ای بر جان خود ریز. خرد گنجشک دام ناتمامی است، ولی کن عشق سی مرغ معانی است. خرد دیباچه دیوان راغ است، ولی کن عشق دری شب چراغ است. خرد نقد سرای کائنات است، ولیکن عشق اکسیر حیات است. خرد را خرقه تکلیف پوشند، ولیکن عشق را تشریف پوشند. خرد راه سخن آموز خواهد، ولی عشق راه جان افروز خواهد. خرد طفل است و عشق استاد کار است، از این تا آن تفاوت بیشمار است. عطار در اسرارنامه به طور کلی معتقد است این طور که ما با حواس خود جهان را درک می کنیم روشی موهوم است. به اعتقاد عطار ما انسان ها فقط ظاهر اشیا و پدیده ها را می بینیم، نه حقیقت و باطن و اصل آنها را. در نتیجه از اصل، مبدع و ذات واقعی آنها هیچ شناختی نداریم. نمی دانیم که اصل همه آنها یکیست و آن جز خدا نیست. عطار همه این مسائل را در 3305 بیت قرار داده و با زبان شعر فهم آنها را بسیار سهل و آسان کرده است. نکته جالب در مورد اسرارنامه عطار این است که در لابلای ابیات فراوان آن حدود 100 حکایت به زبان شعر وجود دارد که در کمتر کتابی میتوان آنها را خواند. نکته جالب دیگر طنز فاخری است که در سرتاسر این اثر خواندنی وجود دارد. جنبه دیگری که محققان در اسرارنامه به آن توجه جدی کرده اند، معانی فلسفی آن است. به عنوان مثال، یکی از محققان اینطور نوشته: عطار در اسرارنامه از رشد و تعالی و حرکت به سوی جهان دیگر هم سخن گفته و بیان کرده که اگر حتی با اندکی معرفت و درک روحانی به آن جهان برویم، اندک اندک بر معرفت و نورانیت من افسوده خواهد شد و اندک ما به فراوانی و بسیاری خواهد انجامید. بر این اساس به قول همین محققان، تشویق عطار در اسرارنامه بران است که از این دنیا باید با چشمی روشن، حتی اگر به اندازه چشم سوزن باشد، و با نور حتی اگر شده به قدر ذره‌ای کوچ کنیم. می فرماید: از اینجا برد باید چشم روشن، وگر چشمی بود چون چشم سوزن. اگر با خود بری یک ذره نوری، بود زان نور خورشیدت حضوری، به بسیاری براید اندک تو، شود دانای بالغ کودک تو.
از نان دامه که امشب نیمه است، پای کوبان کوزه داردی به دست، پای کوبان کوزه داردی به دست، سر به بازار قلم در برنهم، پس به یک سام به بازم هر چه هست.
خیلی هوا سرده، دارم یخ میزنم.
آیا میدانستید با پوشیدن لباس گرم و مناسب در خانه و محل کار و تنظیم درجه وسایل گرمایشی میتوانیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم؟ هجده تا 21 درجه سانتیگراد دمای مطلوب زندگی.
زبان پارسی دریای وسیعی است، پر از مرواریدهای دانش. با بکارگیری درست واژگان در جای مناسب، زیبایی و شیرینی زبان پارسی را به نمایش بگذاریم.
زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ثبات به معنای پایداری و ثبات به معنای به درد آمدن یا دردیست که آدمی را از حرکت باز می دارد. پارسی را پاس بداریم.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم از پخش رادیو فرهنگ، رادیو زندگی، شبکه زندگی و برنامه ها را پی می گیریم. در این لحظه دعوت می کنم که برنامه دختران آفتاب رو که همکاران ما آماده کردن تقدیم شما خواهد شد خواهید شنید، ولی امیدواریم که همچنان همراهی بفرمایید تا مجموع برنامه دیگه هم که در این بخش تقدیم شما خواهد شد رو تقدیمتون بکنیم و بشنوید. از پخش رادیو فرهنگ دختران آفتاب رو دعوت میکنم همراهی کنید.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش دهم، عاطفه با حالتی کاملا جدی شانه هایش را بالا انداخت.
تو اگه میخوای خودتو بزنی به اون را بزن، مهم نیست، ولی من سوالی خیلی پیچیده نمی کنم، حرفم هم کاملا ساده است. این فهمی خانومم که میگفت تو غرب بهش میگن جنس دست دوم و یه همچی چیزایی، پس خیلی هم پرت و پلا نیست.
راحل خودش را آرام کرد، نفس عمیقی کشید و آماده شد. نگاه طولانی به عاطفه کرد و پرسید:
من ازت یه سوال دارم.
عاطفه پوست خندی زد:
این گوشی من مالی تو، 100 تا داشته باش، کیو میترسونی؟
دقیقا از همان وقتی که راحله برای یک بحث جدی آماده شد، انگار عاطفه برگشت تو لاک قبلیش. راحله گفت:
به نظر تو بین سفید پوستا و سیاه پوستا از نظر استعداد، احساسات، قدرت بدنی و بقیه مسائل فرقی هست یا نه؟
عاطفه لبخندی زد و نگاه کجی به راحله انداخت.
ای ناخدا، ای گوگوری مگوری، میخوای منو بندازی تو تله؟ خیلی ناقلاچی،
ولی من پم به دو رشته کردم. جواب بده، فرقی هست یا نه؟
میخوای به بچه ها ثابت کنی که چون من طرفدار قانون تبعیض نژادیم، حرفم بی‌معنیه؟ نه؟
جواب بده عاطفه خانم.
خیلی خوب، چرا عصبانی میشی؟ نه.
راحله با بی‌صبری پرسید:
نه یعنی چی؟
یعنی اینکه نو، یعنی اینکه لا، هیچ فرقی با هم ندارن.
راحله نفس عمیقی کشید و بازدمش را پرصدا بیرون داد:
پس به نظر تو چرا اگه به طور نسبی هم حساب کنیم بیشتر دانشمندها و متفکرهای دنیا و تاریخ سفید پوستند؟
حالا نوبت عاطفه بود که گیج شود.
من نمی فهمم، این چرا داره خودشو میندازه تو تله؟
راحله راضی به نظر می رسید.
مثل این که می خوای بحث رو بندازی تو شوخی و خودتو بزنی به اون راه. مهم نیست، من خودم جوابش رو هم میگم. میدونید که همه قبول داریم که بین نژادهای مختلف سفید پوست، سیاه پوست، سرخ پوست و غیره هیچ فرقی نیست، اما بازم میبینیم که معمولا کشورهای سیاه پوست در بدبختی به سر میبرند و کشورهای سفید پوست در رفاه و آزادی. تازه توی کشورهای مثل آمریکا که هر دو گروه وجود دارند، محله های سفید پوست تمیز، شیک، مرفه و تقریبا امتر از محله های پست و کثیف و ناامن سیاه پوست هاست و میدونید که بیشتر مردم سیاه پوست این محلات در فقر، بدبختی و بیکاری به سر میبرند و در فساد و مواد مخدر غرقند. علتش چیه؟
راحله چند لحظه ای مکث کرد، نگاهی به بچه ها کرد، همه ساکت بودند. شاید میخواست ببیند کسی جواب میدهد یا نه. کسی حرف نزد. نگاه کشداری به عاطفه کرد و گفت:
علتش خیلی ساده است، برای اینکه هزار ساله که سفید پوستا دارن توی سر سیاه پوستا میزنن و اونها رو تحقیر میکنن، مرتب میگن که شماها لیاقت هیچ کار مهمی رو ندارید و فاسدید. میدونید که حالا این تبلیغات به حدی رسیده که الان با این که سالهاست علوم جدید پزشکی و روانشناسی تفاوت خاصی رو بین این دو نژاد اثبات نکردند و با این که بعضی از ارگانها یا دولتها حاضر شدن امکاناتی هم در اختیار سیاه پوستان بذارند، اونا همچنان در گنداب و کثافت پیشین خودشون به سر میبرند. حالا همین قضیه رو منطبقش کنید با وضعیت زنها و مردها. همانطور که شیشه هایش را پاک می کرد و سرش پایین بود گفت:
من نه این که کاملا با نظر عاطفه موافق باشم، ولی...
و دیگر چیزی نگفت. عینک را آورد جلوی چشمش و به طرف نور گرفت. سعی کرد وانمود کند که مشغول امتحان کردن شیشه های عینک است. راحل کمی ابروهایش را به هم نزدیک کرد.
ولی چی؟ چرا حرفتو خوردی؟
فهیمه عینکش را گذاشت جلوی چشمش. چشمهای ریزش دوباره پشت عینک قایم شد. کمی به راحله خیره شد و بالاخره با تردید گفت:
ولی میخوام بگم که این حرف یا نظریهی که عاطفه گفت به همین سادگی ها که فکر میکنیم نیست و نمیتونیم به همین سادگی ردش کنیم.
ابروهای راحله بیشتر به هم نزدیک شدند.
فهیمه، حرفات مبهمه. روشنتر حرف بزن تا ببینم چی میخوای بگی.
چیز خاصی نمیخوام بگم. منظورم اینه که فکر نکنید حرفای عاطفه حرفای عوامانه و سطحیه. نه، این حرف سابقه دارترین نظریه در طول تاریخ راجع به زنهاست. دانشمندها و متفکرهای زیادی هم راجع به اون بحث کردن و کتاب نوشتن. شاید اولین اثر مکتوب هم نظریات ارسطو باشه، چون ارسطو معتقد بود که زن انسان ناقصه. افلاطون هم زنها رو توی آکادمیش راه نمیداد و حتی خدا رو شکر میکرد که زن خلق نشده.
من منمنی کردم و گفتم: فکر میکنم به خاطر این بود که اون موقع ها فهم و دانش انسان ها حتی دانشمند ها هم از دنیا و انسان و مسائلش ناقص بود. فهیمه از زیر چشم نگاهی به راحله کرد و گفت:
اتفاقا این نظریه تو ادیان الهی هم سابقه داره. مثلا تو عهد عتیق و عهد جدید کتاب‌های مقدس و آسمانی یهودیان و مسیحیان اومده که حوا از دنده چپ آدم آفریده شده، یا این که میگن شیطان به شکل مار در اومد و زن رو فریب داد و بعد زن مرد رو فریب داد.
راحله با ناراحتی گفت:
ولی خودت میدونی که این کتاب‌ها تحریف شدن. دلیلش هم اینه که قرآن این داستان‌هایی رو که میگی قبول نداره. قرآن میگه شیطان آدم و حوا رو با هم فریب داد.
فرهنگ و ادبیات کهنمون رو چی میگی؟
منظور چیه؟
منظورم اینه که همه ما ضرب المثل های زیادی بلدیم که در اون زنها یا چیزهایی که اختصاص به زنها دارند پلید یا پست و نادرستند. مثلا این که خواب زن چپه.
عاطفه با لحنی شاعرانه گفت:
زن بلا باشد به هر کاشان ای، بی بلا نبد الهی خانه ای.
من هم گفتم: مادر بزرگ من میگه دهان زن چفت و بند نداره. هر وقتم که از دست یکی از عروساش ناراحت باشه یا چیزی به کسی گفته باشن میگه نخود زیر زبون زن نمیخیسه.
Thank you.
عاطفه نگاهی به سریا کرد و گفت
از اون طرف ضرب المثل‌های دیگه هم هست که رو امتیازاتی مردا تکیه دارن، خیلی هم زیادن، مثلی حرفی مرد یکیه.
فهیمه سرش را به نشانه تأیید تکان داد.
بله، متوجه هستیم که ما تو این ضرب المثل‌ها داریم قبول میکنیم که هیچ اطمینانی به حرف زنها نیست و حرف مردها درسته. اینها حرفایی که هر روز و بارها میان مردم رد و بدل میشه و جزی از فرهنگ مردم شده. از این گذشته در ادبیاتمون هم همین نظریه یا رد پاش رو در اشعار و حکمتها و داستانها میبینیم، از فردوسی و نظامی گرفته تا داستانهای سعدی، جامی و خیلی از بزرگان ادبیاتمون.
راحله با حیرت و بلند گفت
نه.
فهیمه با تعجب تکرار کرد
نه؟ چی رو نه؟ میخوای چند تا از داستانهای گلستان رو برات تعریف کنم یا از شعرهای فردوسی نظامی بخونم؟
راحله با مشت کوبید روی دسته ی صندلی.
من اونو نمیگم که، تو رو میگم.
من؟ برای چی؟
یعنی این که از تو یکی توقع نداشتم. تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟
فهیمه با لحنی که سعی میکرد از راحله دلجویی کند گفت
نه راحله جان، من که بهت گفتم من فقط دارم نظر بقیه رو میگم، حرفایی که از قدیم تا حالا گفتن، اونم نه فقط میونه عوام بلکه میونه دانشمندا، متفکرا، ادیبا و روشنفکرای جامعه. میگم که حتی همین امروز دکترایی هستن که با مقایسه اعضایی مثل مغز، اعصاب و استخوان‌بندی زنا و مردا سعی دارن ثابت کنن که زنا از مردا ناقص‌ترن.
چند لحظه مکث کرد، به راحله و بچه‌ها نگاه کرد، لب‌هایش را روی هم فشرد و ادامه داد
من فقط میگم که این حرفا و نظرها رو دست کم نگیرید. این حرفا فقط جزء فرهنگ عوام نیست، از مسائل مشترک فرهنگ عامه. من میگم در طول تاریخ و حتی همین امروز بسیار از مسائل و پیچیدگی های تاریخ، دین، روانشناسی، جامعه شناسی رو با همین نظریه جنس دوم بودن توجیه میکنن و به نظر میاد در طول تاریخ خود زنا هم به این مسئله راضی تر بودند.
راحله سعی کرد با فشار دادن لبهایش روی هم دیگر آرامشش را به دست بیاورد.
میتونی مثال بزنی؟
مثلا میگن از قدیم عقیده داشتن که زنا ضعیف‌تر از مردان و ازشون توقع نداشتن که تو جنگا شرکت کنن. زنا به امنیت نسبی رسیده بودن، یعنی حتی بعد از تسخیر شاه‌ها هم لشکر فاتح کاری به زن و بچه‌ها نداشت. یا اینکه تا وقتی که در شهرهای قدیمی زنا از مردا جدا بودن، مشکلات کمتری گریبانگیر زنا میشد، چه در نوع زندگی و معیشتشون و چه در ارتباطهای اجتماعیشون. ولی از موقعی که در بعض جوامع زنا خودشون رو از دایره این نظریه خارج کردن، تازه در دسترس و دستبرد انواع سختی‌ها، مشکلات و تهاجم‌ها واقع شدند.
راحله کمی مکث کرد و بعد گفت
میدونی چرا تا قبل از این زنا تو این جامعه دوچار مشکل نمی شدند؟
چون این نظریه زمینه مقایسه بین زن و مرد رو از بین میبره. طبیعتا زنا هم توقعی نداشتن و از ظلم‌ها و تبعیض‌هایی که در حقشون می شد ناراحت نمی شدند.
یک درجه کاهش دمای محیط می توانیم 6% در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.